سلام به شما که همراه ما هستید در یک بررسی عمیق دیگه. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه سری از منابعی که شما برامون فرستادید و موضوعش چیزیه که خب خیلیامون باش درگیریم. بیمه بدنه خودرو. راستش رو بخواید اولش که بهش فکر می‌کنیم شاید به نظر یه هزینه اضافی بیاد. اما یکی از این مقاله ها یه آمار خیلی عجیبی داده بود. می گفت هزینه های تعمیر و قطعات ماشین داره سالی بین 30-60% بالا میره. با این حساب بیمه بدنه دیگه یه انتخاب لوکس نیست انگار. یه جور ابزار مدیریت ریسکه. هدفمون اینه که از این بروشورها و تبلیغات رد بشیم و ببینیم واقعا پشت این بیمه نامه ها چی میگذره. خب بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم.
دقیقا همینطوره. بهترین تعبیر همینه. یه سپر مالی، چون این فقط یه تیکه کاغذ نیست، یه سپر واقعیه در برابر اتفاقایی که خب اصلا انتظارشون رو نداریم. و بذارید از همین اول یه چیزی رو روشن کنیم که منبع کلی سردرگمیه برای همه. ببینید اون بیمه یه شخص ثالث که همه داریم، اون اجباریه. کارش اینه که خسارت جانی و مالی که شما به دیگران میزنید رو جبران کنه، یعنی اصلا کاری به ماشین خودتون نداره. اما بیمه بدنه کاملا اختیاریه و دقیقا برای ماشین خود شما طراحی شده. اینجاست که شما تصمیم میگیرید برای دارایی خودتون چقدر محافظت میخرید.
آها، پس یعنی اگه خدای نکرده من توی یه تصادف مقصر باشم، بیمه شخص ثالث خسارت اون یکی ماشین رو میده، ولی خسارت ماشین خودم چی؟ اون با خودمه؟
دقیقاً. یا حتی یه سناریوی بدتر، فرض کنید دارید رانندگی میکنید و یهو یه سنگ از کوه میفته روی سقف ماشین، یا ماشین رو جایی پارک کردید و برمیگردید میبینید نمیدونم آتیش گرفته. اینجا اصلا مقصری وجود نداره که بخواید ازش خسارت بگیرید. اینجور وقت است که بیمه بدنه واقعا دست آدمو میگیره. منابع به 3 پوشش اصلی اشاره دارن که تقریبا ستون فقرات همه بیمه نامه های بدن است.
ستون فقرات؟ چه جالب. چیا هستن؟
اول، هر نوع تصادف، چپ کردن یا سقوط. دوم، آتش سوزی، سائقه و انفجار. و سوم، سرقت کلی خودرو.
سرقت کلی، یعنی کل ماشین رو بدزدن، درسته؟
بله، یعنی ماشین رو با خودشون ببرن، نه اینکه فقط ضبطش رو بدزدن.
خب اینا موارد واضح ماجراست. نکته کمتر شناخته شده هم توی این منابع بود، چیزی که معمولا به چشم نمیاد؟
بله، چند تا مورد جالب هست. مثلا اگه ماشینتون رو دارید با قطار یا کشتی حمل میکنید و تو مسیر آسیب ببینه، بیمه بدنه پوشش میده. یا یه نکته خیلی فنی، خسارت به باتری و لاستیکا معمولا پوشش داده نمیشه، مگر اینکه این آسیب در نتیجه یکی از اون حوادث اصلی باشه. یعنی اگه توی تصادف لاستیکتون بترکه، هزینه لاستیک رو میگیرید، ولی اگه همینجوری تو خیابون پنچر بشه، اون دیگه با خودتونه.
جالبه. این یعنی مرز بین حادثه و استهلاک خیلی مهمه. پس چیزایی که بیمه به هیچ وجه پوشش نمیده چیه؟ خط قرمزاش کجاست؟
خط قرمزاش کاملا منطقیه. بیشتر برای جلوگیری از سوء استفاده طراحی شده. مثلا خسارتهایی که خودتون عمدن به ماشین میزنید که خسارت بگیرید.
که خب مشخصه نباید پوشش بده.
دقیقا. یا خسارتهایی که موقع انجام تخلفات خیلی سنگین اتفاق میفته. مثلا فرار از دست پلیس، رانندگی بدون گواهی نامه، یا وقتی راننده تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر باشه. نکته جالب اینجا همون تمایز بین حادثه و استهلاک. بیمه بدنه برای خرابی‌های تدریجی نیست. کارش جبران آسیب‌های ناگهانیه و در نهایت خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش یا بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله معمولاً جزو استثناءات هستند.
مگر اینکه پوشش اضافه‌اش رو بخریم، درسته؟
بله، مگر اینکه موقع خرید بیمه اون پوشش ها رو به صورت جداگانه اضافه کرده باشید.
بسیار خوب. پس فرض کنیم قانع شدیم و میخوایم بیمه بدنه بخریم. یکی از منابع تاکید زیادی روی اولین قدم یعنی بازدید اولیه خودرو داشت. این مرحله چرا اینقدر مهمه؟ به نظر یه کار اداری خسته کننده میاد.
شاید به نظر اینطور بیاد، اما این مرحله در واقع مهمترین ابزار برای جلوگیری از اختلافات آینده است. فکرش رو بکنید، شرکت بیمه داره تعهد میکنه که ماشینی رو با وضعیت فعلیش بیمه کنه. اونها باید بدونن این ماشین از اول چه خط و خشهایی داشته.
آها، که فردا نشه گفت این خط مال تصادف جدیده.
دقیقاً، این بازدید یه جورای شناسنامه سلامت ظاهری ماشین شما در لحظه شروع قرار داده.
پس این بازدید برای همه اجباریه؟ حتی برای ماشینی که همین دیروز از کارخونه تحویل گرفتم؟
نه، برای ماشین صفر معمولاً نیازی نیست. بازدید بیشتر برای سه گروهه. اول، خودروهای کار کرده. دوم، کسایی که تمدید بیمه نامه‌شون چند روزی عقب افتاده. و سوم، کسایی که میخوان شرکت بیمه‌شون رو عوض کنن.
اینجاست که موضوع واقعاً جالب میشه. چون یکی از مقاله ها خیلی دقیق به جزئیات بازدید آنلاین پرداخته بود. یعنی دیگه همیشه لازم نیست منتظر کارشناس بمونیم. ولی انگار یه سری فوتوفن داره که اگه ندونیم کل فرایند خراب میشه.
بله، این بازدید آنلاین کار رو راحت کرده، ولی خیلی هم دقیقه. چند تا نکته کلیدی داره که باید رعایت کنید. اول و مهمتر از همه، عکس ها رو نمیتونید از گالری گوشی انتخاب کنید.
واقعا؟ یعنی باید همون لحظه عکس گرفت؟
بله، باید از طریق لینکی که شرکت بیمه همون لحظه براتون میفرسته با دوربین گوشی عکس بگیرید تا مطمئن بشن عکس ها جدیده. دوم، ماشین باید تمیز باشه و عکاسی تو نور روز و فضای باز انجام بشه.
که کوچیکترین خط و خش ها هم مشخص باشه.
دقیقاً. سوم، پلاک ماشین باید توی عکس های جلو، عقب و زاویه دار کاملاً واضح و خوانا باشه. و یه نکته خیلی ریز که خیلی ها رد میکنن، موقع گرفتن عکس از کیلومتر شمار ماشین باید روشن باشه.
چرا روشن؟
تا عدد کیلومتر روی صفحه نمایش دیجیتال مشخص باشه.
رعایت همین چند تا نکته ساده یعنی شروع یه قرارداد محکم. خب حالا بریم سراغ اون لحظه پر استرسی که حادثه اتفاق افتاده. منابع به چند تا اشتباه رایج اشاره کردن که میتونه باعث بشه خسارت کمتری بگیریم یا حتی درخواستمون کلن رد بشه.
بله، اینها مثل میدان مین میمونن. اولین و رایج‌ترین اشتباه اعلام دیرهنگام خسارته. شرکت‌های بیمه معمولاً یه مهلت کوتاه دارن، مثلا 5 روز کاری.
فقط 5 روز؟
بله، اگه دیرتر خبر بدید، این حق رو دارن که پرونده شما رو به دلیل تأخیر رد کنن. منطقشون هم اینه که با گذشت زمان، ارزیابی دقیق علت و میزان خسارت سخت‌تر میشه.
اشتباه دوم چیه؟ چیزی که دست خود آدمه و میتونه ازش جلوگیری کنه.
کامل نبودن مدارک. موقع مراجعه به بیمه باید یه پکیج کامل همراهتون باشه. اصل کارت ماشین، اصل بیمه نامه بدنه و شخص ثالث و گواهی نامه معتبر راننده‌ای که پشت فرمون بوده.
کروکی چطور؟ اون همیشه لازمه؟
اگه تصادف جدی بوده یا با ماشین دیگه‌ای برخورد داشتید، بله. گزارش پلیس یا همون کروکی هم جزو مدارک واجبه. و سومین اشتباه که واقعا فاجعه باره، تعمیر ماشین قبل از بازدید کارشناس بیمه.
وای، این یعنی بعضی ها این کار رو میکنن؟
بله، از روی عجله یا ندانستن سریع ماشین رو میبرن صافکاری. این کار تقریبا به معنی خدافزی با خسارته، چون کارشناس دیگه نمیتونه ارزیابی کنه چه اتفاقی افتاده.
و میرسیم به اشتباه چهارم که فکر کنم از همه بیشتر باعث دلخوری و بحث میشه. غافلگیر شدن با مفهوم فرانچایز.
دقیقاً. فرانشیز اون سهمی از خسارته که به عهده خود شماست و بیمه پرداختش نمی‌کنه. یه جورای مشارکت شما در جبران خسارته. مثلا فرانشیز خسارت اول ممکنه 10% باشه.
یعنی اگه 10 میلیون خسارت ببینم 9 میلیون میگیرم؟
دقیقاً. بیمه 9 میلیون تومان میده و 1 میلیون تومانش با خودتونه. این عدد توی قرارداد شما نوشته شده و غافلگیری نیست. ندونستن این موضوع باعث میشه آدم فکر کنه شرکت بیمه داره سرش کلاه میذاره.
در حالی که این بخشی از توافق اولیه بوده.
بله.
خب از مراحل و گیر و گورها که بگذریم، میرسیم به بخش شیرین ماجرا برای هر مشتری. پول. یعنی هزینه ها و البته تخفیف ها. هزینه بیمه بدنه چطور حساب میشه؟
این هزینه یه عدد ثابت نیست. به چند تا عامل کلیدی بستگی داره. اول از همه ارزش روز خودروی شما. هرچی ماشین گرونتر، حق بیمه بیشتر. بعدش سال ساخت، نوع کاربریه. یعنی اینکه ماشین شخصیه یا مثلا تاکسی.
و در نهایت پوشش‌های اضافیه که خودتون انتخاب می‌کنید.
درسته.
اما اصل جذابیت این بخش تخفیفاشه. یکی از مقاله‌های تحلیل جالب داشت. می‌گفت به تخفیف عدم خسالت نباید فقط به چشمه جایزه نگاه کرد. این در واقع الگوریتم شرکت بیمه است برای شناسایی راننده‌های خوب. درسته؟
کاملاً. نگاه استراتژیک به قضیه همینه. وقتی شما یک سال از بیمتون استفاده نمی کنید، دارید به شرکت بیمه سیگنال می دید که من راننده کم ریسکی هستم. شرکت بیمه هم برای اینکه شما رو به عنوان مشتری خوب از دست نده، بهتون تخفیف میده. این تخفیف ها هم ساختار پلکانی خوشمندانه ای دارن. طبق منابع سال اول 25%.
سال دوم؟
سال دوم 35، سال سوم 45، سال چهارم 60 و از سال پنجم به بعد به سقف 70% تخفیف میرسی.
70%؟ این فوق‌العاده است.
بله، شما با هر سال رانندگی بدون حادثه دارید اعتبار خودتون رو پیش شرکت بیمه بیشتر میکنید.
و نکته جالب در مورد بیمه پاسارگاد که توی منابع بهش اشاره شده بود این بود که با یک بار خسارت همه این اعتبار رو از دست نمیدید.
بله، این یه مزیت رقابتیه. به جای اینکه تمام تخفیف ها صفر بشه، فقط چند پله یعنی معادل 2 سال از تخفیف شما کم میشه.
این ترس آدم رو برای استفاده از بیمه کم میکنه.
دقیقاً. اما این تنها تخفیف موجود نیست. منابع به یه لیست بلند بالا از تخفیف های دیگه هم اشاره کردن.
مثلا چه تخفیف هایی؟
خب تخفیف پرداخت نقدی هست که میتونه تا 12% باشه. تخفیف خودروی 0 کیلومتر که بعضی شرکت‌ها تا 50% هم تخفیف میدن.
خرید آنلاین چطور؟
حتی خرید آنلاین از سایت‌های معتبر 5-10% تخفیف داره. و یه سری تخفیف‌های خاص‌تر هم هست. مثلا در بیمه پاسارگاد اگه بیمه عمر داشته باشید یا تو بانک پاسارگاد حساب داشته باشید میتونید تا 50% تخفیف اضافه بگیرید.
واقعاً؟ 50%؟
بله، یا تخفیف‌های گروهی برای کارمندای شرکت‌ها. اینها گزینه‌هایی هستند که شما باید فعالانه دنبالشون باشید.
این یعنی بیمه‌نامه محصول استاندارد نیست و میشه حسابی شخصی سازیش کرد. حالا بریم سراغ چند تا سناریوی خاص. فرض کنید من ماشینم رو فروختم. تکلیف بیمه بدنه و اون همه تخفیفی که جمع کردم چی میشه؟
سوال خیلی خوبیه. وقتی ماشین رو میفروشید، بیمه نامه خود به خود به مالک جدید منتقل نمیشه. شما چند تا راه دارید. میتونید بیمه نامه رو فسخ کنید و حق بیمه روزهای باقی مونده رو پس بگیرید.
یا میشه به خریدار منتقلش کرد؟
بله، یا میتونید با خریدار توافق کنید و بیمه نامه رو به اسم ایشون منتقل کنید.
سب کن ببینم. یعنی این همه سال که من رانندگی خوب کردم و تخفیف جمع کردم همش با فروش ماشین از بین میره؟
نه، و این همون نکته طلاییه که خیلی ها نمیدونن. اون تخفیف عدم خسارت یه جورای دارایی نامرئی برای شماست. شما میتونید اون رو برای خودتون نگه دارید و به ماشین جدیدی که میخرید منتقل کنید.
این عالیه.
حتی شگفت‌انگیزتر از اون، میتونید این تخفیف رو به اعضای درجه 1 خانوادتون، یعنی پدر، مادر، همسر یا فرزندانتون هدیه بدید.
چی؟ جدی میگید؟
بله، این میتونه هزینه بیمه راننده جدید در خانواده رو به شدت کاهش بده.
این فوق‌العاده است. یعنی اون تخفیفا به شخص شما تعلق داره، نه به ماشین. و یه نکته دیگه هم در مورد تمدید بود. منابع تأکید داشتن که حتی 1 روز تأخیر در تمدید هم میتونه دردسر ساز بشه.
بله، تمدید بیمه باید مثل تمدید اجاره خونه جدی گرفته بشه. اگه حتی 1 روز از تاریخ انقضا بگذره، شرکت بیمه قانوناً میتونه شما رو ملزم به بازدید مگردد خودرو کنه.
پس تمدید به موقع هم پوشش رو پیوسته نگه میداره و هم از دردسر بازدید مجدد نجاتمون میده.
دقیقاً.
و حالا میرسیم به یه مفهوم که شاید کمی فنی به نظر بیاد ولی تو شرایط تورمی ایران ندونستنش میتونه به قیمت نصف شدن خسارت شما تموم بشه. الحاقیه.
دقیقاً. الحاقیه یا همون ادندم یه جور آپدیت یا بروز رسانی رسمی برای بیمه نامه شماست. فرض کنید شما یه نرم افزار روی گوشیتون دارید. اگه آپدیتش نکنید بعد از یه مدت درست کار نمیکنه. بیمه نامه هم همینه. مهمترین کاربرد الحاقیه الحاقیه افزایش سرمایه است.
یعنی چی؟ با یه مثال ساده توضیح میدی؟
حتماً. فرض کنید شما اول سال ماشینتونو که 1 میلیارد تومان ارزش داشته بیمه کردید. 6 ماه میگذره و به خاطر تورم ارزش همون ماشین در بازار میشه 1 میلیارد و 500 میلیون تومان. شما به شرکت بیمه خبر ندادید و الحاقیه نگرفتید. حالا اگه ماشینتون دزدیده بشه، فکر میکنید چقدر خسارت میگیرید؟
خب 1 میلیارد تومان که بیمه کرده بودم.
این خوشبینانه ترین حالته. شرکت بیمه از قاعده نسبی استفاده میکنه. میگه ارزش واقعی ماشین 1.5 میلیارد بوده ولی شما فقط 1 میلیاردش رو بیمه کردید. یعنی 2/3 ارزش واقعی. پس ما هم از خسارت شما فقط 2/3 مبلغ بیمه شده رو میدیم. یعنی حدود 667 میلیون تومان.
چی؟ یعنی 1/3ش پرید؟
بله. شما با نگرفتن یه الحاقیه ساده بخش بزرگ از خسارتتون رو از دست میدید. الحاقیه گرفتن یعنی شما فعالانه ارزش داراییتون رو در قرارداد بیمه به روز نگه میدارید.
تکان دهنده است. یعنی با یه کار اداری ساده میشه از همچین ضرر بزرگی جلوگیری کرد. خب همه اینا به چه معناست؟ اگه بخوایم یه جنبندی نهایی از این منابع داشته باشیم به کجا میرسیم؟
نتیجه گیری اصلی اینه که بیمه بدنه یه محصول نیست که بخرید و بذاریدش کنار تا تاریخ انقضاش برسه. یک ابزار مالی پویا و زنده است. کلید استفاده حداکثری ازش اینه که شما هم به عنوان بیمه گذار فعال باشید.
فعال باشیم یعنی چی؟
یعنی پوشش‌های درست رو انتخاب کنید، با هر تغییر در ارزش ماشینتون سریعاً الحاقیه بگیرید و مراحل دریافت خسارت رو بلد باشید تا روز حادثه دستپاچه نشید. یکی از مقاله های جمله جالب داشت. آگاهی از همین جزئیات میتونه تفاوت بین یک دردسر کوچک و یک بحران مالی بزرگ باشه.
کاملا درسته. و به عنوان یک فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید،
این منابع به خوبی به ما یاد دادن که بیمه بدن چطور کار میکنه. اما این یک سوال عمیق‌تر رو برای خود شما مطرح میکنه. شما شخصاً چطور بین هزینه مشخصی که امروز برای حق بیمه میپردازید و ریسک یک خسارت مالی بزرگ و ناشناخته در آینده تعادل برقرار میکنید؟ تصمیم واقعی فقط این نیست که بیمه بدن بخرید یا نه. سوال اصلی اینه که شما با چه سطحی از ریسک مالی در زندگیتون راحت هستید و برای آرامش خیال خودتون چقدر ارزش قائلید؟ این سوالیه که جوابش فقط پیش خود شماست.